خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر تازه ترین خبرها همراه شما خواهم بود. هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل سکته قلبی درگذشت. مقام‌های افغانستان میگویند بخش‌های زیادی از قندوز را از طالبان باز پس گرفتند. و آمریکا و ناتو نسبت به اهدافی که هواپیماهای روسیه در خاک سوریه بمباران کردند ابراز تردید کردند. بنابر گزارش‌ها از ایران، هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس بامداد امروز پنجشنبه به دلیل سکته قلبی درگذشت. به نوشته خبرگزاری فارس، آقای نوروزی ساعت 4 بامداد امروز به بیمارستان عطیه منتقل شد، اما این بازیکن جان خود را از دست داد. هادی نوروزی متولد 1364 در بابل بود و پیش از پیوستن به پرسپولیس بازی در تیم‌های داماش ایرانیان و نفت تهران را در کارنامه خود داشت. هنوز جزئیاتی از مرگ کاپیتان پرسپولیس منتشر نشده است. مقام‌های افغانستان می‌گویند نیروهای دولتی این کشور بامداد امروز پنجشنبه بخش‌های زیادی از قندوز را از طالبان باز پس گرفتند. مسئولان دولتی افغانستان به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکردند. سخنگوی طالبان در تماسی با رویترز این خبر را رد کرده و گفته است که اعضای این گروه همچنان در مرکز شهر مستقرند. با این حال خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که سربازان دولتی در مرکز قندوز دیده می شوند و اجساد شماری از اعضای طالبان در خیابانها افتاده است. شهر قندوز مرکز ولایتی به همین نام سه روز پیش به دست طالبان افتاد و مهمترین موفقیت این گروه در 14 سال گذشته به شمار می رفت. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که هواپیماهای این کشور با انجام 20 مأموریت 8 تأسیسات وابسته به گروه خلافت اسلامی را در خاک سوریه بمباران کرده است. اما مقام‌های آمریکا و ناتو در مورد مواضعی که در این بمباران‌ها هدف قرار گرفته به شدت ابراز نگرانی کردند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه گفت حملات هوایی روسیه ظاهراً در مناطقی انجام شده که در کنترل گروه خلافت اسلامی نیست. دبیر کل ناتو نیز گفت نگران گزارش‌هایی است که نشان می‌دهد هواپیماهای روسیه به گروه‌هایی غیر از گروه خلافت اسلامی داعش حمله کرده است. از سوی دیگر مخالفان حکومت بشار اسد با انتشار ویدیویی از کشته شدن 36 غیر نظامی بر اثر این حملات خبر دادند. مجلس نمایندگان آمریکا قرار است امروز طرحی را به رأی بگذارد که مانعی بر سر اجرای توافق هسته‌ای با ایران قلمداد شده است. بر اساس این طرح که 100 تن از جمهوری‌خواهان از آن اعلام حمایت کردند، ایران باید مبلغی حدود 43 میلیارد دلار غرامت به خانواده‌هایی بپردازد که بر اساس رأی دادگاه‌های آمریکا در نتیجه حمایت‌های ایران از گروه‌های تروریستی دچار آسیب شدند. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما چنین مسببه‌ای را وتو خواهد کرد. ساعتی پس از سخنان دیروز آیت الله خامنه‌ای، ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که آماده انجام هر گونه مأموریت درباره حادثه منا است. مسعود جزایری سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران به خبرگزاری تسنیم گفت که پس از سخنان آیت الله خامنه ای مسئولان دولتی و دستگاه دیپلماسی باید فعالتر از گذشته به ابعاد این اتفاق رسیدگی کنند. رهبر جمهوری اسلامی دیروز در دانشگاه علوم دریایی نوشهر گفته بود که عمل نکردن دولت عربستان به وظایفش عکس العمل سخت و خشن ایران را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران اعلام کرده مقام‌های سعودی اطمینان دادند که برای انتقال جانباختگان و شناسایی مفقودان حادثه منا هر گونه همکاری لازم را انجام خواهند داد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر سری به وبسایت ما بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجه هستید میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. سپاسگزارم از اینکه در این بخش خبری با ما همراهی کردید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با مجله صحنه خوش آمد میگم. در این شماره یادی میکنیم از هما روستا، بازیگر تازه درگذشته، و مطابق روال همیشگی هم مروری داریم بر اکران سینماهای جهان. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
در هفته که گذشت، درگذشت هما روستا، چهره شناخته شده هنرهای نمایشی ایران، بیشک مهمترین اتفاق بود. خانم روستا که در روز تولدش دور از ایران درگذشت، برای طیف مختلفی از تماشاگران سینما، تئاتر و تلویزیون ایران آشنا بود. او بیش از 4 دهه در فضای فرهنگی هنری ایران حضور داشت و در تعدادی از به یاد ماندنی ترین آثار سینمایی و تئاتری ایران بازی کرد.
ما میریم تهران برای عروسی خواهر کوچیکترم. ما به تهران نمیرسیم، ما همگی میمیریم.
او به دلیل فعالیت‌های سیاسی پدرش دوران کودکی و نوجوانی را در خارج از ایران سپری کرد. پس از بازگشت به ایران، با آنکه در یک فیلم سینمایی بازی کرد، اما حضور اصلیش در تئاتر بود، با بازی در نمایش‌های مهمی چون بازی استرینبرگ، بازرس، باغ وحش شیشه‌ای و دایوانیا. دورانی که آشنایی با حمید سمندریان، استاد مسلم تئاتر ایران، و ازدواج با او تأثیر مهمی در انتخاب‌ها و حضورهای صحنه‌ای‌اش داشت. محمد علی سجادی از کارگردانان قدیمی سینمای بعد از انقلاب ایران که در سالهای اخیر فیلم مستندی به نام حمید و هما را درباره زندگی این زوج هنری ساخته، درباره این دوران فعالیت هما روستا چنین میگوید:
بیشتر متمرکز روی تئاتر شد به واسطه هم به صدا ازدواجش با زندیات سمندریان عزیز. تدبیرش هم تونجی که من میدونم بیشتر گرایش به تئاتر بود تا به سینما. قبل از انقلاب هم یه دونه فیلم تو دیوار شیشه‌ای اگه اشتباه نکنم مال زندیات کاشیکیان عزیز بازی کرد و دیگه هم بازی نکرد. بعد از انقلاب به اساس تئاتر توی وضعیتی قرار گرفت که او هم ترجیح داد ظاهرا اصطلاح بیشتر متمرکز اونجا باشه، بعد تا گرایش پیدا کرد به اصطلاح به سمت همون مسیر اصلی خودش، لابلاش رفت سینما. دیگه خودش اینکه که توضیح میده تو فیلم و باشم گفتگو میکردم، فقط صورت به دلیل آشنایی که با آقای نجفی داشتن برای فیلم گزارش وقت، گرایش به این قضیه پیدا کرد.
هما روستا با رکود تئاتر در سالهای ابتدایی پس از انقلاب ایران مدتی از فضای فرهنگی کشور دور بود، اما با بازی در فیلم گزارش یک قتل، ساخته محمد علی نجفی که از مدیران سینمایی آن سالها محسوب میشد، به بازیگری بازگشت. این فیلم شروع دوران تازه‌ای در فعالیت خانم روستا بود، دورانی که با بازی در فیلم‌هایی چون پرنده کوچک خوشبختی، تمام وسوسه‌های زمین و ملک خاتون، شخصیت سینمایی او در سینمای بعد از انقلاب ایران شکل گرفت. در پایان این دوران بود که 2 فیلم شاخص کارنامه هما روستا ساخته شد. در مسافران ساخته بهرام بیضایی، ایفاگر نقش مهتاب، آینه‌دار فیلم بود که با خود نور و زندگی را به خانواده باز می‌گرداند. روستا در از کرخ تاراین ساخته ابراهیم حاتمی کیا هم ایفاگر نقش خواهری دور از وطن بود که با وجود فاصله عمیق با دیدگاه‌های برادر رزمنده و مجروحش در مواجهه با مشکلات جسمانی او، به درک تازه‌ای از اتفاقات سیاسی اجتماعی ایران می‌رسید.
بذارید چیزی بهت بگم داداش. بهم 40 ساعت فرصت دادن تا نگهت دارم. 40 ساعت. راستش تو این 40 ساعت قرار نیست فقط سعید رو ببینم. میخوام مادر رو ببینم، مریم رو ببینم، راحتت کنم، میخوام وطن رو ببینم.
هما روستا در این فیلم‌ها ایفاگر نقش زنان میانسالی بود که با وجود مشکلات مختلف همواره جلوه‌ای از استواری و خودساختگی را نمایش می‌دادند و در مقایسه با شخصیت‌های زن در فیلم‌های آن دوران کاملاً متمایز به نظر می‌رسیدند. محمد علی سجادی شخصیت سینمایی خانم روستا را در این فیلم‌ها چنین توصیف می‌کند:
گمان من در اینه که خب اون توانایی‌های طبعاً به قوه برای چیز داشت، اما اینکه شما وقتی که عکس‌ها و فیلم‌های جوانی شنیدید بسیار خیلی زیبا و جذاب و دلنشین بوده و خب تو زمانی به اصطلاح وارد سینما شده که به تدریج به میانسالی نزدیک شده. خب همون استوار بودن، اون نگاه نافذ و بیان ویژه که حسود مختص خودشون بود، حتما این کارکتو داشت که به اصطلاح بتونه کارگردان ازش استفاده بکنن.
از مهمترین نشانه های نقش آفرینی هماروستا لحن و بیان متفاوت او بود. لحنی که آشکارا متمایز از بقیه بازیگران بود و باعث شناسایی سریع او نزد مخاطب می شد. محمد علی سجادی با تایید این ویژگی می گوید لحن متفاوت هماروستا در بعضی مواقع هم به ضرر او می شد.
یه جاهایی به کمکش اومد، یه جاهایی نه، همونجوری که دوستیام اشاره کرده خفیم اولش رو در حقیقت اصلا دوبله کردن، اون موقع سنت دوبله بود دیگه. خودش هم فارسی رو به تدریج یاد گرفت چون بالاخره همون تربیت روسی آلمانیش تا مدت‌ها اصلا این حایل بود بر زبان و لحنشون، به تدریج خب محات شدند و اومد به هر صورت لحن خودش رو داشت، یعنی شبیه هیچ لحن دیگه‌ای نبود و مختصات خودش رو داشت و در یه جاهایی هم دیگه پذیرفته شد دیگه. شما مثلا مثل که آخرتان ها این بیدید که اون لحن به شدت بهشون نشسته، یا مثلا در مسافران تلفیقی از اون توانایی های تکنیکی تئاتری و اون ویژگی بیانی خودش با هم دیگه میآمیزه و منجر میشه به اون بازی بسیار خوب و درخشان تو فیلم بسیار زیبای آقای استاد بیضایی.
هماروستا در دهه 70 در چند سریال پربیننده تلویزیون ایران مانند آخرین ستاره شب، محاکمه و خاک سرخ ایفای نقش کرد و باعث شد تا نزد طیف بسیار گسترده ای از مخاطبان شناخته شود. او از نیمه دهه 70 در همراهی با همسرش بر حضورش در صحنه تئاتر افزود و در این سالهای اخیر به همراه حمید سمندریان اداره کننده یکی از مهمترین مراکز آموزش بازیگری در ایران بود. با این همه بیماری و درگذشت آقای سمندریان از حضورهای هماروستا هم کاست. محمد علی سجادی درباره فعالیت‌های سال‌های آخر هماروستا چنین می‌گوید:
بارها تلاش کردیم، حتی البته تو این فاصله یه دونه نمایشنامه خانی هم گذاشته بود از متنی که بسیار دوست می‌داشت، اگه اشتباه نکنم آنا کارنیاری که خیلی دوست می‌داشت می‌خواست بذاره که ظاهراً یک نمایشنامه خانی هم در طی یک نشست در یک شب در کتابخانه ملی اجرا داشتن. ایشون تلاشش بود که اینو به اجرا برسونه ولی نشد و این خوشیه و این بیماری در آنتری فصل آخر خیلی مزمحل کرد و البته بسیار زن با روحیه و خیلی به اصطلاح خوش انرژی بود و سعی نمی‌کرد، من یک ندیدم که احساس دستی بود. خب بالاخره خسته میکنه، اون زایل میکنه، این اواخر که دیگه طبعتا دیگه میکشش این ماجرا رو دیگه نداشتنشون دیگه.
جدا از درگذشت هماروستا، انتخاب فیلم محمد رسول الله برای معرفی به آکادمی اسکار دیگر اتفاق مهم هفته گذشته بود. کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2016 مطابق پیشبینی ها عمل کرد و فیلم مجید مجیدی را بر سایر گزینه ها ترجیح داد. فیلمی که با صرف بودجه 40 میلیون دلاری عنوان پرخرجترین محصول تاریخ سینمای ایران را یدک می کشد و نهادهای دولتی ایران در ماه‌های اخیر به شدت از آن حمایت کردند.
سینمای جهان.
در سینماهای جهان این هفته درام پرتعلیق اورست ساخته فیلمساز ایسلندی بالتازار کورماکور پرفروشترین فیلم بود. این فیلم به لطف استقبال زیاد از آن در روسیه این هفته در 62 کشور نزدیک به 34 میلیون دلار فروش کرد. اورست فیلم افتتاح کننده دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز بود و داستان واقعی تلاش گروهی از کوهنوردان بین المللی برای فتح قله اورست را روایت می‌کند. در آمریکای شمالی این قسمت دوم انیمیشن هتل ترانسیلوانیا بود که پرفروش‌ترین فیلم شد. این تولید سونی پیکچرز انیمیشن در اولین آخر هفته نمایش در ایالات متحده و کانادا 47.5 میلیون دلار فروش کرد و رکورد بیشترین فروش افتتاحیه یک فیلم اکران شده در ماه سپتامبر را جابجا کرد. موفقیت این انیمیشن نشان دهنده تداوم استقبال از شخصیت تازه دراکولای انیمیشن بود. قسمت اول این سری فیلم ها هم 3 سال پیش در کل دنیا 358 میلیون دلار فروش کرده بود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.